بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه جلسه گذشته بحثمون در انحاء لحاظ و تصور یک ماهیت یا یک معنا یا یک شیء بود. گفتیم اگر بخواهیم که معنایی یا ماهیتی رو ما تصور کنیم، به سه نحو میتونیم تصورش کنیم. یکی این که خود اون ماهیت و خود اون معنا رو تصور کنیم بدون هیچ وصفی. یکی این که تصور کنیم با یک وصفی، یا اون وصف وجودیه یا اون وصف عدمیه. پس ماهیت یا معنا تصور میشه به سه قسم. قسم اول رو میگیم ماهیت لا به شرط، قسم دوم رو میگیم ماهیت به شرط شی، و قسم سوم رو میگیم ماهیت به شرط لا. بعد گفتیم از این سه تا مفهوم ما میتونیم چهار تا مفهوم دیگر رو بگیریم که اونها معقول ثانی هستن یا مفاهیمی هستن در تعقل ثانی، که این چهار تا مفهوم اول مصداقش فقط ماهیت لا به شرطه، دومی فقط مصداقش ماهیت به شرطه، سومی فقط مصداقش ماهیت به شرط لاست، و چهارمی هر سه تا ماهیت و هر سه تا مفهوم در تعقل اول مصداقش. این ماحصل بحثی که گفتیم. بعد از اتمام این بحث بقیه سه امر، که این سه امر اینه که امر اول اینه که آیا ما در تعقل اول مفهوم رابع و قسم رابع ایره داریم یا نه. خدمت شما عرض کنم که امر دوم اینه که کلی طبیعی بر کدوم یکی از این اقسام منطبق میشه، و امر سوم اینه که ماهیت مهمله یکی از این اقسام هفتگانه است یا نه یک قسم مستقلی هست ماهیت مهمله. این سه امر هم باید مطرح کنیم تا این جهت تمام بشه. اما امر اول، آیا ما در تعقل اول که سه مفهوم رو درست کردیم مفهوم رابعی رو داریم یا نه؟ بله؟ بله، در تعقل اول یعنی معقولات اول، معقول اول، تعقل دوم یعنی معقول ثانی. مرحوم آقای خویی ایشان فرمودن که در تعقل اول ما چهار تا مفهوم رو داریم، سه تا از اون مفاهیم و سه تا از اون اعتبارات همون سه تایی بود که قبلا گفتیم، منتها قسم اول ره ما اسمش رو گذاشتیم ماهیت لا به شرط، قسم دوم ماهیت به شرط شی، و قسم سوم ماهیت به شرط لا. تو این ستاره مرحوم آیخویی اسم قسم اول را تغییر داده. ایشون گفته قسم اول اسمش هست ماهیت مهمله، که وقتی ما لحاظ میکنیم خود ماهیت و ذات ره و نظر رو میدوزیم روی ذات و ذاتیات، این رو ایشون اسمشو گذاشته ماهیت مهمله. قسم دوم ماهیت به شرط شی، قسم سوم ماهیت به شرط لا. اما قسم چهارمی که ایشون اضافه کرده، ایشون فرموده گاهی وقتا که ما ماهیت رو لحاظ میکنیم این عدم تقیدش هم لحاظ میکنیم، لحاظ میکنیم ماهیت ره و لحاظ میکنیم عدم تقیدش ره به وجود شیعی یا به وجود عدم شیعی. این عدم تقید به وجود و عدم تقید به عدم، این عدم تقید هم لحاظ میشه. در قسم اول که ماهیت مهمله بود دیگه عدم تقید ره لحاظ نمی کردیم، فقط لحاظ ره به اصطلاح متوجه ذات و ذاتیات می کردیم. اما عدم تقید رو دیگه لحاظ نمی کردیم. در قسم چهارم اینه که ما ذات رو لحاظ می کنیم و عدم تقیدش رو هم لحاظ می کنیم. به چی؟ به امر وجود مثلا علم یا عدم علم. مقید نیست نه به وجود علم نه به عدم علم. این عدم تقید هم لحاظ میشه. پس بنابراین ما قسم چهارم میرم داریم در تعقل اول و ایشان این قسم چهارم رو اسمش گذاشته چی؟ لا به شرط قسمی. عرض میکنیم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای گویی هستش. پس شما وقتی که ذات رو لحاظ میکنید و تقید به وجود و عدم رو لحاظ نمی کنید، این عدم و لحاظ رو یا لحاظ میکنید یا نمی کنید. اگر لحاظ نکردید میشه ماهیت مهمله، اگر لحاظ کردید میشه چی؟ میشه ماهیت لا به شرط، لا به شرط قسمی. این کلام مرحوم آقای خویی هستش که ظاهراً مراد مرحوم اصفهانی هم همین باشه، چون در عبارت ایشان خالی از یک اجمال نیست و گویا این فرمایش مرحوم آقای خویی هم فرمایش استادشونه. در کتاب نهایه جلد 2 صفحه 490 آدرس کلام مرحوم آقای خویی هم قبلا گفتم، محاضرات جلد 4 صفحه 510. پس نهایه هم مراجعه بفرمایید، جلد 2 صفحه 490 نهایت و درایه. به جهت این که گفتن که ماهیت رو تصور بکنیم، خود ماهیت میشه معقول، تصور ماهیت میشه معقول اول، نه ماهیت لا به شرط رو تصور کنیم، اون میشه معقول ثانی. این فرمایش مرحوم آقای خویی هستش. فرمایش مرحوم آخوند رو بعد بهش مراجعه در بحث ماهیت مهمله در امر سوم متعرض میشن. عنایت بفرمایید، این فرمایش مرحوم آقای خویی رو به هیچ وجه باش موافق نیستیم. باز هم معتقدیم که ما یک ماهیت رو در تعقل اول فقط 3 جور ما میتونیم اعتبار و 3 جور بیشتر نمیتونیم تصور کنیم. بریم سراغ کلام مرحوم آقای خویی. ایشان فرمودند که این عدم تقید اگر لحاظ نشه میشه ماهیت مهمله و عدم تقید اگر لحاظ شد میشه ماهیت لابشرط. خب بحث ما در این لابشرطشه، در مهمله که قبول کرده بودیم که ما ازش تعبیر میکردیم لابشرط قسمی. ایشون میگه که اگر این عدم تقید لحاظ بشه میشه لابشرط قسمی. سوال میکنیم از ایشان، این که عدم تقید لحاظ بشه به چه نحو؟ به نحو تصور یا به نحو تصدیق؟ کدوم یکی از دو نحو میخواد لحاظ بشه؟ این عدم تقید به قید به وجود و عدم، این عدم تقید به امر وجودی یا عدمی رو چطور میخواد لحاظ کنن؟ یا به نحو تصوری میخواد لحاظ کنن یا به نحو تصدیقی؟ اگر به نحو تصوری لحاظ کنن اینطور میشه، الانسان خالی عن تقید بالعلم و عدمه، یا الانسان خالی عن تقید به وجود شیء و عدمه، اینطور میشه. اگر به نحو تصوری باشه اینطور میشه، تصور ما میشه الانسان خالی، الانسان العاری عن تقید بالوجود و عدم، یعنی به وجود شیء و عدمه. خب اگر این باشه مراد ایشان، این میشه معقول ثانی. چرا؟ چون تقید فقط در مرتبه تعقل صورت میگیره، در خارج ما چیزی به نام تقید نداریم. خب این میشه معقول ثانی. و الان بحث ما در اعتبارات و تصورات ماهیت در تعقل اوله، در معقول اوله، نه معقول ثانی. پس اگر مراد ایشان لحاظ که میگن میشه به نحو تصوری باشه، میشه الانسان الخالی عن التقید به وجود شیء و عدمه، این میشه معقول ثانی. وقتی شد معقول ثانی از بحث خارجه، چون بحث ما گفتیم در اعتبارات و لحاظات و تصوراتی است از ماهیت و یک شیء و یک معنا، میشه خالی از تقید. خودش میشه نظر کردین به معنا، به ماهیت در مرتبه تعقل. همین گفتین خالی از تقید، نظرتون به ماهیت معقوله است، میشه معقول ثانی. آره یه مفهومو داریم قد از این، میشه معقول ثانی. و بحث ما در معقول اوله، بحث ما در تعقل اوله، بحث ما در اعتبارات ماهیت، نه اعتبارات ماهیت معقوله، میشه معقول ثانی. خب ما در اونجا چی میگیم؟ میگیم الانسان العالم. این الانسان العالم معقول اوله یا ثانیه؟ مقید دیگه ناظر در خود همین مرتبه تقید پیدا کرده، نه اینکه ناظر به اینه. ما کلمه مقید به کار نمیبریم، اگرم ببریم این فقط در حد تصوری لفظه، چون ناظر به خارجین. الانسان العالم، و الا که ما تو مفهوم که مفهومی نداریم که انسان عالم باشه. اگر ناظر به مفهوم باشه، هیچ مفهومی تو عالم نیست که مصداق انسان عالم باشه. پس بنابر این نظر به مفهوم قطعا نیست در انسان عالم، در انسان غیر العالم. اگر لحاظ مرادتون تصور باشه، اما اگر مرادتون از لحاظ تصدیق باشه، به این معنا که ما انسان رو ابتداعا تصور میکنیم، بعد این متصور خودمون رو که نگاه میکنیم، این تصدیق برامون پیدا میشه که این تصور ما از تقید به وجود و عدم خالیه. پس انسان رو چکار میکنیم؟ لحاظ میکنیم، بعد برامون این تصدیق پیدا میشه که این انسان متصور چیه؟ از تقید خالیه. خب این که تصدیق پیدا بشه، پیدا بشه یا نشه اثری نداره، چون بحث ما در تصورات ماهیته. اون تصدیق کل حجر فی جنب الانسانه، ما داریم راجع به انقسامات خود تصور بحث میکنیم. حالا در کنارش تصدیقی باشه نباشه، مثل اینه که انسان رو تقسیم کنیم به انسانی که کنارش حجر است و انسانی که در کنارش حجر نیست. این تقسیم در واقع مال انسان نیست، این تقسیم در واقع مال مکان انسانه، نه مال خود انسان. حالا من در کنار این تصور، این تصدیق هم برام پیدا بشه. کدوم تصدیق؟ که این انسان متصور من از تقید خالیه. ما داریم در اعتبارات و تصورات ماهیت بحث میکنیم، اون تصدیقی هم بر فرض پیدا بشه ربطی به بحث ما نداره. پس بنابراین در تعقل اول مفهوم چهارم ما نمیتونیم داشته باشیم. در مفهوم تعقل اول ما فقط سه تا مفهوم میتونیم از یک شیء داشته باشیم، یا تعقل کنیم و تصور کنیم اون شیء به نحو لا به شرط قسمی، یا به نحو به شرط شیء، یا به نحو ماهیت به شرط لا. از این سه تا خارج نیست، قسم چهارم دیگه نداره. به شرط اول تصورش تعقل اوله دیگه، درسته؟ برای قسم اول منتها کنارش تصدیقی که شما به اون تصدیق هم نگاه کردن، وجود و عدم این تصدیق تو بحث ما دخالتی نداره اصلا. قسم چهارم نمیشه، قسم چهارم میشه لذا همون قسم اول میشه، که میشه ماهیت لا به شرط. میادش بحثی در ماهیت محمل میاد انشاءالله. بله میشه قسم اول، میشه قسم اول اون چهار قسم. اینجا هم قید مفهومه، یعنی اینجا در نه نه قید ماهیت نمیتونه، چون تقید فقط تو عالم ذهنه. نمیدونم رو نظر آقای خوبی گفتیم، حتما برمیگرده به چی؟ نظر داره به اون انسان معقول. تا نظر کرد به انسان معقول میشه قید مفهوم، ولو لفظ مفهوم رو نیاوردیم. اون درست نیست، اون باعث مثل حمله اول و حمله شایعه، چون اصطلاح ندارن باعث از این اصطلاحات به کار میسازن، ولی توی این اصطلاحات معنا نداره. پس در ما نحن فی دقت کردین، در ما نحن فی در تعقل اول ما سه تا مفهوم بیشتر نداریم، سه تا اعتبار بیشتر نداریم: لا به شرط قسمی، به شرط شی و به شرط لا. گفتیم که دیروز هم اشاره کردیم، این به حصر عقلی میگیم، میگیم یا اون شعری که تصور میکنیم مع وصفن یا بدون وصفه، وصف یا وجودیه یا عدمی. این خدمت رو عرض کنم که امر اول، پس ما در تعقل اول فقط سه تا مفهوم داریم، مفهوم چهارم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. و اما این که آقای خویی اسمش گذاشتن ماهیت محمله، انشاءالله بحثش میادش. و اما امر دوم، امر دوم اینه که در کلام حکما یک عنوانی زیاد به کار برده میشه و همچنین در کلام مناطق کلی طبیعی. سوال شده که کلی طبیعی از این اقسام کدوم یکیه؟ یا خارج از این اقسامیست که گفتیم کلی طبیعی از مجموع هفت قسم، یا یکی از این مجموعه هفت قسم میشه؟ کلی طبیعی زیاد به کار برده میشه. خدمت شما عرض کنم که ماها معتقدیم که مراد کلی طبیعی که در کلمات و حکما هم زیاد به کار برده میشه، دقیقا مرادشون لا به شرط قسمی است. اولا از این اقسام خارج نیست و مرادشون هم دقیقا همون ماهیت لا به شرط هستش، از کلی طبیعی. این رو توضیح بدم که چطور میگیم مرادشون از کلی طبیعی همون لا به شرطه. از کلی طبیعی ماهیت، نه کلی طبیعی اراده کردن ماهیت لا به شرط، یعنی یک مفهومی که همون قسم اول در تعقل اول میشد. این رو بخوام توضیح بدم، دقت کنیم. در سابق این توضیح دادم که ما وقتی اسما و الفاظ را اسم میگذاریم برای یک شیء، به اون شیء یا مسما بهش میگیم معنا. به اون خدمت شما عرض کنم که موضوع له یا به اون مسما در اسما میگیم معنا. گفتیم معنا بر دو قسمه، یا خاصه یا عامه. خاص مثل معنای لفظ زید، عام مثل معنای لفظ حجر. بعد گفتیم صورت معنا در ذهن بشه بهش میگیم مفهوم. خب مفهوم در منطق تقسیم میشه به چی؟ به کلی و جزئی. مفهوم کلیس یا جزئی؟ اون صورت معنا اگر صورت معنای خاص باشه میشه مفهوم جزئی، اگر صورت معنای عام باشه میشه مفهوم کلی. خب پس تا اینجا که گفتیم کلی طبیعی، روشن میشه که این کلی طبیعی ناظر به مفاهیمه، نه ناظر به معانی و خارج از ذهن، ناظر به مفهومه. کلی گفتیم، پس کلی طبیعی تا اینجا دونستیم که یک مفهوم کلی هست. به حسب اصطلاح نمیگیم، هیچ وقت نمیگیم معنایش کلیه، هیچ وقت نمیگیم بله به معنای لغوی و عرفیش درسته بگیم، اما در اصطلاح معنا رو میگن عام و مفهوم رو میگن کلی، معنا رو میگن خاص و مفهوم رو میگن جزئی. حالا کلیش فقط توضیح دادم تا برسیم به سر طبیعی. طبیعی یعنی ماهیت، طبیعی در اصطلاح یعنی ماهیت. دقت کنید وقتی میگن طبیعت یعنی نوع، و وقتی میگن از صورت طبیعیه یعنی از صورت نوعیه. طبیعی یعنی ماهیت، طبیعت یعنی ماهیت. خب ماهیت به کدومی که از اون چهار تا معناش؟ اون معنای اول مراده میشه، یعنی ما یقالو فی جواب ما هوه، یعنی ذات شی. پس کلی طبیعی عبارت از مفهومی است، خوب دقت کنید، که اون ذات ماهیت و ذات طبیعت رو نشون بده و بر همه افرادش هم باید صدق کنه. اگر بر همه افراد طبیعی صدق نکنه دیگه کلی نیست. منحصر میشه به چی؟ کلی طبیعی منحصر میشه به ماهیت لا به شرط، که هم مفهوم است و هم کلی است، یعنی بر جمیع افراد طبیعت و ماهیت منطبقه. پس وقتی میگن کلی طبیعی یعنی مفهوم الانسان میشه کلی طبیعی، مفهوم الرجل میشه کلی طبیعی، مفهوم الشجر میشه کلی طبیعی، مفهوم الحجر میشه کلی طبیعی و امثال ذلک. پس کلی طبیعی مساوی با چیه؟ با ماهیت لا به شرطه. ماهیت لا به شرط معقول اول بود، اسم اول در تعقل اول. کلی طبیعی هم ماهیت لا به شرط معقول اول یک و قسم اول در تعقل اول. چی؟ یعنی مثلا مفهوم کلی طبیعی که در نظر بگیرید، مفهوم الانسان مصداق کلی طبیعیه. اینو دقت کنید، وقتی که ما میگیم کلی طبیعی هستش، این کلی طبیعی خودش معقول ثانیه، خود کلی طبیعی معقول ثانیه، اما تمام مصادیقش چیه؟ مصداقش درسته، مصداقش عبارت از معقول اوله، یعنی قسم اول در تعقل اول. خود کلی طبیعی مثل خود کلی میمونه، کلی اصلا خود کلی معقول ثانیه، به همون اصطلاح اصولی کلی طبیعی معقول ثانیه، اما مصداقش چیه؟ ماهیت لا به شرط دائم است. نه، اون در اون ستا گفتیم، در اون ستا چهار تا مفهوم رو به عنوان تعقل ثانی میتونیم اخذ کنیم، لازم نیست که تمام معقول ثانی از اون چهار تا باشه. در اون مثال گفتیم این چهار تا رو داریم. کلن کلی طبیعی انتزاع شده از تمام ماهیات لا به شرط. چی؟ خدمت شما عرض کنم که فرض کنید مثلا مفهوم الانسان رو در نظر بگیرید. خود مفهوم الانسان، خود مفهوم الانسان یکی از افراد چیه؟ خود مفهوم الانسان از افراد کلی طبیعی نیست. چرا؟ چون به جهت اینکه مفهوم الانسان ناظر به ماهیت نیست، ماهیت انسانی، خود مفهوم الانسان ناظر به ماهیت انسانی نیست اصلا. لذا ما یک مفهوم الانسان داریم، یه مفهوم مفهوم الانسان داریم. اولی کلی طبیعیه چون ناظر به طبیعته، اما دومی دیگه کلی طبیعی نیست چون ناظر به طبیعت نیست اصلا، ناظر به مفهومه. ببینید در معقول ثانی ما دائما ناظر به مفهوم یا مفاهیمی. خب منتها در کلی طبیعی، در معقول اول ما ناظر به طبیعت هستیم، کلی طبیعی ناظر به چیه؟ به طبایعه، ناظر به ماهیاته، نه مفهوم ماهیات. یه ماهیت داریم، یه مفهوم ماهیت داریم، یه ماهیت انسان داریم، یه مفهوم الماهیت داریم. مفهوم الانسان ناظر به ماهیته، اما مفهوم المفهوم یا مفهوم الانسان دیگه خوش ناظره به ماهیت نیست. به هیچ وجه عقب نشینه. الان هم میگیم، الان هم میگیم ناظره به مفهوم. بله معقول ثانیه، لازم میگیم معقول ثانیه. کلی طبیعی میگیم معقول ثانیه دیگه، خودمون داریم میگیم معقول ثانیه. مصداقش معقول اوله. مصداقش معقول اوله. خود الکلی و طبیعی، الکلی و طبیعی، خود الکلی مفهوم الحجر مصداقشه. نه در مقام انتزاع از اون سه تا مفهوم، از اون سه تا مفهوم وقتی بخواییم مفهوم رو انتزاع کنیم، چهار تا مفهوم انتزاع میکردیم. حالا بخواییم از یه مفهوم دیگری انتزاع کنیم و اون از مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، مفهوم مثلا این، میخواییم یه مفهومی رو انتزاع کنیم. میتونیم مفاهیم کثیره رو انتزاع کنیم، یکی الکلی، یکی الکلی و طبیعی. بله؟ درست. مثال معقول اوله دیگه. نه الانسان دیگه میگیم، مفهوم الانسان، نه الانسان خارجی. نه کلمه مفهوم، کلمه مفهوم دو جور به کار برده میشه، یه دفعه جزئی از متصوره، یه دفعه خارج از تصوره. اینجا خارج از تصوره، یعنی مفهوم الانسان با یک، بله، یعنی این یعنی شما وقتی انسان رو تصور نمی کنید، این انسان متصور شما مصداق مفهوم الکلی و طبیعیه. نه اون یه بحث دیگریه. این تای کلی طبیعی در خارج وجود داره یا نه؟ ببینید یه نزاعیه که در خارج کلی طبیعی وجود داره یا نه. کلی طبیعی، مصداق خود کلی طبیعی چیه؟ مثلا الانسان، این مفهوم الانسان. گاهی وقتا میگیم کلی طبیعی در خارج وجود داره، مرادمون مصادیق کلی طبیعیه، یعنی الانسان در خارج ما داریم یا نداریم، یعنی مفهوم الانسان در خارج مصداق داره یا نداره. مثلا وقتی میگیم که ببینید ما میگیم الکلی طبیعی مصداق داره، نه چون خود مصداقش هم مصداق داره، در واقع بحثمون در مصداق مصادیق کلی طبیعیه. حسه دیگه چیه باز؟ نه بحث از طبیعت الانسانه. ببینید
طبیعت موجود است به وجود این فرد، نه
ببینید
خودش طبیعیه، در این حالی که
فردم هست. ببینید ما یک الکلی و طبیعی داریم، درست؟ کلی طبیعی یه مفهوم داره، مفهومش چیه؟ مفهوم الانسان. این الانسان مصداق الکلی طبیعیه. خب ما قطع نظر از این انسان، وقتی که مفهوم انسان رو تو ذهن نگاه میکنیم، نظر میکنیم به این طبیعت الانسان. میخوایم ببینیم آقا طبیعت الانسان، این طبیعت معتقدن که در ذهن محقق میشه. کی محقق میشه؟ وقتی شما انسان رو تصور میکنیم. میخوایم ببینن آیا در عالم عینم طبیعت الانسان وجود داره یا نه، فقط تو ذهن موجود میشه. حالا اون بحث دیگریه، مراد این از کل طبیعی هست یا ها. ببینیم ما چون الکلی و طبیعی مفهومه، مصداق این مفهوم یه مفهومه، وقتی که میگیم مصداق داره یا نه، در واقع مرادشون مصداق المصداقه، مصداق مصداقه، یعنی انسان در خارج حقیقتا مصداق داره یا نداره، مراد اینه.
این رو ما تصور میکنیم و تصور ما از این امر خارجی میشه که مفهوم.
ببینید بحث در اینه که آیا طبیعت انسان یه طبیعتی است که فقط تو ذهن موجود میشه یا یه طبیعتی است که در خارج هم حقیقتا موجود میشه. بحث در اینه. اشکال نداره، منتها الکلی و طبیعی، الکلی و طبیعی این زید ولو حقیقتا این انسانیت باشه، این دیگه چیه؟ مصداق الکلی طبیعی نیست. مصداق الکلی و طبیعی یا فرد الکلی و طبیعی دیگه زید نیست. هیچ کسی نگفته زید مصداقشه. مصداقش چیه؟ عبارت از مفهوم ال انسان که تو ذهنه، اون میشه کلی طبیعی. بله، معقول ثانیه. این هم امر دوم، ماهیت. نه نه نه، معنای عام اعم از ماهیته. معنای عام هر در مقابل معنای خاص، مثلا وجود معناش عامه، عدم معناش عامه، ابیض، قائم، نائم معناش عامه. بله، یعنی ماهیات دائما از معانی عامه هست، اما معناش این نیست که هر معنای عامی از ماهیته. معنی العام میشه عام. منتها وقتی که چون اصطلاح در حکمته، کلی طبیعی عبارت از مفهوم ماهوی در ذهن، به مفهوم ماهوی در ذهن میگن کلی طبیعی. هم معنا هست هم عام هست، اما هر معنای عامی کلی طبیعی نیست. مثلا ابیض رو دیگه نمیگن کلی طبیعی، وجود رو دیگه نمیگن کلی طبیعی، مفهوم وجود رو نمیگن کلی طبیعی. درست. نه نه، ماهیت لا به شرط اسمی مصداق چیه؟ ببینید، دقت کنید، ما سه تا کلمه داریم، سه تا کلمه. یکی ماهیت لا به شرط اسمی، یکی لفظ الانسان، یکی چی خدمت شما عرض کنم که الکلی و طبیعی. مفهوم الانسان تو ذهن، ماهیت لا به شرط. این ماهیت لا به شرط یعنی مصداق ماهیت لا به شرطه الانسان تو ذهن، مصداق کلی طبیعی هم هست. پس کلی طبیعی با ماهیت لا به شرط یکه، یعنی هر مصداق ماهیت لا به شرط مصداق کلیه و بالعکس. اما خود مفهوم الکلی و طبیعی معقول ثانیه، کما این که الماهیت لا به شرط، الماهیت لا به شرط خودش معقول ثانیه. خود الماهیت لا به شرط مصداقش معقول اوله، خودش معقول ثانیه. نه، المعقول ثانی یکی از مصادیق المعقول ثانی چیه؟ مفهوم الکلی و طبیعی. در واقع معقول ثانی خودش میشه در مرحله سوم، خودش در واقع میشه معقول صالح است. نه، اینی که فلاسفه مطرح، مناطق و فلسفه مطرح شده، حقیقتا اصلا کلی طبیعی نبوده، خود طبیعی بوده، خود ماهیت بوده. آیا ماهیت قائلن که ما دو تا وجود بیشتر نداریم، یکی وجود ذهنی، یکی وجود عینی. ماهیت موجود میشه به وجود ذهنی. بحث در این بوده که آیا ماهیت موجود میشه به وجود عینی یا نه. هر کدوم به حسب خودش، یعنی بعضی از مفاهیم مصادیقش ذهنی هست، بعضی از مفاهیم مصادیقش خارجی هست. نه، ببینید شما دو تا این دارید ها، یکی مفهوم الکلی و طبیعی، یکی مفهوم الانسان. الکلی و طبیعی خودش معقول ثانیه، الانسان معقول اوله. این انسان معقول اول مصداق چیه؟ الکلی طبیعی است که معقول ثانیه. درست. هیچ کدوم مصادیقش اگر در خارج، در خارج، در زیر، در سر، اگر مصادیق خارجی باشه درسته، از ذهنی هم باشه درسته. نه، لا به شرط قسمی خودش مفهومش معقول ثانیه. ماهیت لا به شرط قسمی خود این مفهوم، مفهوم معقول ثانیه. مصداقش چیه؟ مفهوم الانسان. الانسان مصداقش چیه؟ زید و عمرو. خب شما میگی ماهیت لا به شرط، شما بینی خود ناخواسته اشاره به مصداق داریم با ماهیت لا به شرط. اگه انسان درست. اما میگه وقتی الانسان ماهیت لا بشرطه، یعنی مساق ماهیت لا بشرطه، نه اینکه مرادف ماهیت لا بشرطه. ماهیت لا بشرط معقول ثانیه، الانسان معقول اوله. مصداق کلی طبیعی میشه مفهوم الانسان. آره این نه، این که یسوق علا کثیرینه علا مصادیق کثیره، اما این که کلی طبیعی هر کدوم در حسب خودش هیچ فرق نمی کنه.
اگر مسئول
ذهنی باشه باید حتما ما لاکیا رو شرط نفسنگی رو بگیریم، یا ما ماهیت کلی کلی ناظر به مفهوم. مفهوم میتونه معقول اول باشه، معقول ثانی باشه، معقول ثالث باشه. نه آقا، گفتیم الموجود، مفهوم الموجود چیه؟ یسلقا علا کثیرین، الموجود و فزه، این الموجود فزه معقول اوله. در اینی که معقول اوله چیه؟ همه مصادقش در ذهنه، چون ناظر به مفاهیم نیست، ناظر به موجود در ذهنه، نه مفهوم، به ماه و مفهوم. الموجود و فزه، الموجود و آقا مجرد، مثلاش فقط تو ذهنه. الموجود قابل صدق علا کثیرین، فقط تو ذهنه. اینا همه معقول اولا، اینا معقول اولا، در این حال چیه؟ مثلاش هم تو ذهنه میشه. اما از اون حیث که مفهوم ناظر نیست، از اون حیث که موجود ناظره، از اون حیث که مفهوم ناظر نیست، الموجود و فزن معقول اوله، اما در این حال چیه؟ در این حال برای همه مفاهیم مصداقش هم. چرا صدقش غیر معقوله؟ بله، میتونیم بگیم مفهوم انسان موجودون، نه همه شاید صناعیه، میگیم مفهوم الانسان موجودون، مفهوم زیدن موجودون، مشتور ما الان سخن از وحدت وجود که ندیدی، سخن از مصداقیت رو داریم. پس بنابراین در امر دوم عنایت بشه که در امر دوم طبیعت کلی طبیعی چیزی جز همون افراد ماهیت لا به شرط قسمی نیست. انسان کلی طبیعیه، شجر حجر کلی طبیعیه. و اما امر سوم، این امر سوم ماهیت مهمله هستش. این ماهیت مهمل آقا، خدمت شما عرض کنم که خیلی متأخرین ما رو به خودش مشغول کرده که چرا که این ماهیت مهمله چی هستش. در مجموع اقوال در مسئله سه قوله. قول اول از مرحوم آخونده که ماهیت مهمله همون ماهیت لا به شرط مقسمی است. قول دوم قول مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئیه که ماهیت مهمله قسیم لا به شرط قسمیه، قسیم لا به شرط قسمیه. چی؟ متوجه نشدم چی؟ حالا دیگه به حسب اصطلاحات اونا دارم صحبت میکنم، نه اصطلاح خودمون. اونها گفتن قسیم لا به شرط قسمیه. و بالاخره قول سوم نظر مرحوم آقای صدره که قائل ماهیت مهمله چیزی جز لا به شرط قسمی نیست. پس مرحوم آخون میگفت که ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی است. مرحوم اصفهانی میگفت لا قسیم لا به شرط قسمی است. و مرحوم آقای صدر می فرمود که ماهیت مهمله چیزی جز لا به شرط قسمی نیست. آیا این نزاع در حد الفاظ و اصطلاحاته؟ یا اینکه نه واقعا یه نزاع حقیقی است بین این اعلام در حقیقت ماهیت مهمله؟ قسمی، قسیم مرحوم اصفهانی قائله که قسیم لا به شرط قسمیه. بله؟ چرا دو تا قول شد؟ خدمت شما عرض کنم که وقتی میگیم نزاع لفظیه، آره، یعنی این ماهیتی رو به همین معنایی که گفته ایشون قبول میکنه، منتها اسمش لابشرط قسمیه، درسته، منتها به لحاظ در حد الفاظی که به کار بردن، مرحوم آقای صدر قائله که نه، ماهیت مهمله چیزی جز خود لابشرط قسمی نیست، یعنی قسم قسیمش نیست، خود لابشرط قسمی میشه ماهیت مهمله. انشاءالله توضیح و تفصیلش جلسه آینده.
شکر ما وجود
اولی